ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت چین با تحریم ایران موافقت خواهد کرد. بر اساس گزارش وزارت دفاع آمریکا، سپاه پاسداران حضور خود را در ونزوئلا افزایش داده است. پارلمان ارمنستان مذاکره بر سر عادی شدن روابط با ترکیه را متوقف کرد. سلام مجدد بر شما. مجله نیمه شب رادیو فردا رو شروع می‌کنیم. ساعت 12 بامداد به وقت ایران هست، جمعه 3 اردیبهشت ماه. مجله نیمه شب ما در این ساعت با بقیه شب‌ها متفاوت هست، استثنا در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی بریتانیا، به خاطر اینکه رهبران 3 حزب مهم این کشور برای نخستین بار در یک مناظره تلویزیونی حاضر شدند و ما در حال پخش زنده این مناظره هستیم و بحث و تحلیل در مورد صحبت‌هایی که در مورد موضع این سه رهبر 3 حزب مهم بریتانیا درباره ایران زده میشه. حال و هوای مجله امشب ما متفاوت خواهد بود. قبل از اینکه برنامه‌های عادی و روال عادی مجله رو شروع کنیم، به هر حال ما با خبرها و ترجمه اتفاقهایی که در حال حاضر در این مناظره میفته با شما خواهیم بود. فعلا با همکارم خبرهای این ساعت رادیو فردا رو بشنویم.
با درودی دوباره و آرزوی شبی خوش برای شما. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت چین با تحریم جمهوری اسلامی ایران موافقت خواهد کرد. جو بایدن روز پنجشنبه در گفتگو با تلویزیون ABC با تأکید بر اینکه چین با تحریم ایران موافقت خواهد کرد افزود این نخستین بار است که همه جهان پذیرفته که ایران از همه حد و مرزها پا فراتر گذاشته است. معاون رئیس جمهوری آمریکا افزود حکومت ایران هیچ وقت به این اندازه در میان مردم خود و در منطقه منزوی نبوده است. جو بایدن تأکید کرد که آمریکا فشار بر دولت ایران را ادامه می‌دهد و افزود حکومت ایران یک پارچه نیست و حکومتی است متزلزل. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تحریم‌های تازه علیه ایران که مذاکره بر سر آن ادامه دارد، مجموعه است از تحریم کامل تسلیحاتی، تحریم سرمایه‌گذاری در بخش انرژی در ایران، اعمال محدودیت بر کشتیرانی و امور مالی و تحریم‌هایی که امور بازرگانی سپاه پاسداران را هدف می‌گیرد. یک گزارش تازه وزارت دفاع آمریکا میگوید حضور سپاه پاسداران در آمریکای جنوبی به خصوص در ونزوئلا افزایش یافته است. گزارش پنتاگون که روز پنجشنبه منتشر شد و موضوع آن قدرت نظامی ایران است نوشته است نیروی قدس سپاه پاسداران در گوشه و کنار جهان توانایی عملیاتی دارد و در خاورمیانه، شمال آفریقا، آمریکای جنوبی به خصوص در ونزوئلا به خوبی مستقر است. بر اساس ارزیابی این گزارش، چنانچه درگیری آمریکا در مناقشات این منطقه افزایش یابد، موارد رویارویی مستقیم یا غیر مستقیم آمریکا با نیروی قدس و عواقب آن بیشتر می شود. گزارش وزارت دفاع آمریکا می افزاید مهمترین اولویت جمهوری اسلامی حفظ نظام است. سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان اعلام کرد که پارلمان این کشور به درخواست دولت تصویب موافقتنامه عادی شدن روابط ارمنستان با ترکیه را به حال تعلیق درآورده است. ارمنستان و ترکیه در اکتبر ماه گذشته موافقتنامه‌ای برای برقراری مناسبات دیپلماتیک و عادی شدن روابطشان امضا کردند، اما تصویب آن در پارلمان‌های دو کشور به مشکل برخورده است. ارمنستان و ترکیه بر سر موضوع قتل عام ارامنه در ترکیه عثمانی با یکدیگر اختلاف دارند. ترکیه عنوان نسل کشی را برای کشتار ارامنه در دوره عثمانی نمیپذیرد. حمایت ترکیه از جمهوری آذربایجان بر سر منطقه قره‌باغ نیز دلیل دیگر اختلاف ارمنستان با ترکیه است. محمود احمدی نژاد امروز صبح روانه زیمبابوه و اوگاندا شد. او هنگام ترک تهران در مورد سفرش به زیمبابوه گفت روابط جمهوری اسلامی با این کشور آفریقایی بسیار عمیق و دوستانه است و جهتگیری‌های کلی زیمبابوه با سیاست جمهوری اسلامی منطبق است. محمود احمدی نژاد روز جمعه از زیمبابوه به اوگاندا می‌رود. او درباره اوگاندا نیز گفت که هدف از سفرش یافتن راه‌های گسترش روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور است. اوگاندا در حال حاضر از اعضای غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل است و ایران در روزهای اخیر اعلام کرده است که با اعضای شورای امنیت در تماس است تا درباره پیشنهاد مبادله اورانیوم غنی شده خود با سوخت هسته‌ای گفتگو کند.
حمید فاطمی بود همکارم که مروری داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. ما در ادامه مجله نیمه شب که حال هوای متفاوتی با بقیه مجله های مادر شب های گذشته داره با شهرون طبری خواهیم بود که از بریتانیا پشت خط تلفن رادیو فردا است. خانم طبری، در حالی که این مناظره با حضور سه رهبر بزرگ سه حزب معروف بریتانیا در حال برگزاری هستش، آیا شما میتونید به این سوال ما جواب بدید که آیا به شکل کلی سیاست این سه حزب در بریتانیا در مورد ایران تفاوت خاصی داره؟
سیاست حزب کارگر و حزب محافظه‌کار کم و بیش میتونم بگم که نزدیکتر به هم هستش. هر دو خواهان این هستن که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشه، هر دو میخوان که تحریم ها خیلی شدید باشه نسبت به ایران و هر دو به اصطلاح معتقد هستن که ایران نتونست از راه مذاکره مسئله را حل بکنه. آقای نیکلگ رهبر حزب لیبرال دموکرات یک کمی موضعش متفاوت هستش. او هم در این حال که میدونه مسئله ایران مسئله جدی هستش، یعنی اینطور نشون میده که مسئله ایران رو مسئله جدی میبینه، در این حال اونطور که حالا آقای گوردون براون دائم متهمش میکنه ضد آمریکایی هستش و نمیخواد. تو صحبتش هم گفته که ما بایستی مستقلا عمل بکنیم و زیر دست آمریکا نباشیم، باید سیاست خودمون رو داشته باشیم و اون از اونجایی که با جنگ عراق هم مخالف بود کاملا مخالف فشار شدید به ایران هستش و به خصوص مخالف هر گونه حمله نظامی به ایران هستش، در حالی که دو رهبر دیگه، دو حزب دیگه این موضوع رو به طور کامل رد نکردن. در نتیجه یه تفاوت کوچیکی توی سیاستشون هست. اما یه نکته رو بعد من اینجا تذکر بدم که حزب لیبرال دموکرات چون تا حالا هیچ شانسی نداشته که وارد قدرت رو به دست بیاره، میتونسته حرفایی بزنه که قدری متفاوت باشه با حرفای دیگران، ولی وقتی که به قدرت برسه اون وقت معلوم میشه که چه سیاستی در پیش خواهد گرفت. تصور من این هستش که اگر آقای نیکلگ بتونه قدرت رو به دست بگیره، سیاستش نسبت به ایران تفاوت چندانی با سیاست حزب کارگر نخواهد داشت.
ممنونم خانم طبری. با این توضیح که گوردون براون نخست وزیر و رهبر حزب کارگر، دیوید کامرون رهبر حزب محافظه‌کار بزرگترین حزب اقلیت و نیکلگ رهبر حزب لیبرال دموکرات در حال حاضر در حال مناظره تلویزیونی هستند در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی بریتانیا. همکارم علیرضا طاهری توی استودیو هست و این مناظره رو لحظه به لحظه دنبال میکنه.
هم اکنون مسئله‌ای که مطرح شده درباره سفر آینده پاپ رهبر کاتولیکای جهان به بریتانیا است که، و این توضیح رو بدم که در مناظره امشب پرسش‌هایی که مطرح میشه پرسش‌های مدعوین هست، یعنی کسانی که حضور دارن و تماشاگر هستند. در نتیجه به یک نوع این پرسش‌ها میتواند گویای افکار عمومی بریتانیا باشد. آخرین پرسشی که مطرح شد مسئله این بود که آیا پاپ با بودجه هنگفتی که خواهد داشت و بر گردن دولت بریتانیا خواهد گذاشت، آقای کامرون اگر که به نخست وزیری برسه، همینطور آقای نیکلگ و آقای گوردون براون در نخست وزیری بمانند، آماده هستند پاپ رو بپذیرند یا نه. که دیوید کامرون البته توضیح میده که حتما این کار خواهد شد. محور این گفتگو به این دلیل است که اخیراً مسئله رسوایی شماری از کشیش‌های کاتولیک مطرح شد درباره همجنسگرایی و کودک آزاری. بشنویم الان چه میگذره و البته منتظریم همچنان که گفتم مستقیما به محض اینکه مسئله ایران مطرح بشه جزئیاتش رو با شما در میان بگذاریم. همراه شهران طبری و آزادی.
I've met some of the people who have rightly complained about the abuse that they were subject to when young, and it never leaves them. It's something that is with them always, and no matter what you can try to do to help, there is always this problem that they have to face up to every day, that they were abused, cruelly abused by people.
Gordon Brown اذعان میکنه که مسئله سوء استفاده جنسی، به خصوص سوء استفاده جنسی از کودکان، آثار و عوارض روانی شدیدی بر کسانی داره که به خصوص کودک هستن و این تا بزرگسالی ادامه خواهد داشت برای اونها. یک نوع همدردی است با کسانی که معترض هستند به سفر عنقریب پاپ رهبر کاتولیکای جهان به بریتانیا. شنونده برنامه زنده و مستقیم رادیو فردا هستید از مناظره تاریخی رهبران سه حزب عمده بریتانیا، و همچنان که گفتم آزاده خانم همچنان منتظر هستیم که آیا اصولا مسئله ایران هم مطرح خواهد شد یا نه، که خود نشان دهنده افکار عمومی مردم بریتانیا هم خواهد بود.
100% همینطور است. من میخوام از خانم تبری بپرسم با توجه به اینکه در بریتانیا زندگی میکنم. خانم تبری، سیاست خارجی بریتانیا نسبت به ایران و نسبت به خاورمیانه، مردم دوست دارن فرد یا حزب منتخبشون به چه نوع مواردی بیشتر بپردازه و ما باید منتظر باشیم که از این مناظره مردم چه برداشتی بکنن؟
نظر من مردم هر جای دنیا، بریتانیا هم جزو اونها، اولین چیزی که از رهبرانشون میخوان اینه که منافع ملی اونا رو حفظ بکنن. در نتیجه سیاست خارجی برای مردم مسئله ای هستش که فقط باید به نوعی بچرخه که منافع ملی اونا زیر پا نگذاشته بشه، امنیت ملیشون از بین نره. در نتیجه هر کشوری که خطری به این مسائل باشه، امنیت ملی اونها، منافع ملی اونها، اونها از دولتشون انتظار دارن که با اون کشور به نوعی روبرو بشه. مطمئنم شاهد این هستیم که در دستور گذشته دو جنگ خیلی مهمی در منطقه خاورمیانه اتفاق افتاده که بریتانیا در اون شرکت داشته. تعداد زیاد سربازهایی که در جنگ عراق و به خصوص الان افغانستان کشته میشن، این سوال رو به وجود آورده که آیا واقعا ما باید در این کشورها بجنگیم؟ و یک حالت ضد جنگی برای مردم اینجا به وجود آورده و از رهبرانشون میخوان که جنگ دیگه‌ای رو شروع نکنن و مسائل رو با دیپلماسی و با سیاست حل بکنن. البته این موضوع خیلی دشواری هستش، بعضی وقتا این امکان براشون وجود نداره و مردم هم این رو میفهمن و میدونن این رو، ولی خواستشون این هستش که فقط در صورتی دست به جنگ بزنن و به خشونت به اصطلاح متوسل بشن که واقعا ضرورت وجود داره و خیلی سریع و فوری مسائل امنیتیشون به خطر میفته. در غیر اون صورت نمیخوان این مسئله اتفاق بیفته. و برای در مورد ایران هم به همین ترتیب، مردم میخوان که مسئله هسته‌ای ایران و خطری که فکر میکنن از جانب ایران متوجه مسئله تروریسم هستش و به تبع متوجه اونا، به نوعی با دیپلماسی، با فشار، با تحریم ها حل بشه و مسئله جنگ رو آخرین ابزار ممکن، به صورت ابزار ممکن به کار ببرن. در نتیجه این سوالی که کردید بیشتر برمیگرده به اینکه چه کشورهایی الان به طور اخص مطرح هستند. حالا خیلی هم هستن تو این کشور که مردم آزادی خواهی هستن، مردم انسان دوستی هستن. مثلا وقتی مسائل یک مردم یک کشوری بلند میشن بر علیه مظالم اون کشور، حمایت میکنن ازشون. ولی به طور کلی سیاست خارجی هر کشور تنظیم میشه بر اساس اینکه منافع ملیش و امنیت ملیش چطور تامین میشه.
ممنونم. شهران تبری همکار ما در بریتانیا هستش که در مورد، یعنی در کنار برگزاری مناظره تلویزیونی رهبران سه حزب مهم بریتانیا در مورد سیاست‌های اونها در قبال ایران توضیحاتی میداد. اما در همین زمینه جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفته که چین برخلاف مخالفت طولانی علیه تحریم‌های جدید علیه ایران، در حال حاضر با دور چهارم تحریم‌ها موافقت خواهد کرد. نادر وکیلی جزئیات بیشتری داره.
معاون ریاست جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه ABC گفت چین با تحریم‌های علیه ایران موافقت خواهد کرد. جو بایدن گفت این نخستین بار است که جهان بر سر این موضوع که ایران مقررات را زیر پا گذاشته است یک صدا و یک پارچه اند. وی گفت ایران بیش از پیش منزوی خواهد شد، منزوی هم از سوی مردم خود و هم از سوی منطقه. چین به شدت در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری کرده و خلأ ناشی از بیرون رفتن شرکت‌های غربی از آن کشور را که در نتیجه تحریم‌های آمریکا بوده پر کرده است. اسرائیل و غرب همواره ایران را متهم به تولید سلاح هسته‌ای تحت پوشش تولید انرژی صلح‌آمیز کرده‌اند. جو بایدن در بخش دیگری از سخنانش گفت اسرائیل که ایران را خطری برای موجودیت خود می‌داند، بدون اجازه آمریکا به ایران حمله نخواهد کرد. معاون ریاست جمهوری آمریکا خاطرشان کرد اسرائیل به ایران حمله نخواهد کرد و ابتدا پیامدهای دیپلماتیک چنین اقدامی را که جامعه جهانی از خود نشان خواهند داد در نظر خواهد گرفت. آقای بایدن ضمن اشاره به اینکه در ایران یک پارچگی وجود ندارد گفت ما به فشارهای خود بر ایران ادامه خواهیم داد.
نادر وکیلی گزارش می‌داد. ما در حال پخش مستقیم مناظره انتخاباتی رهبران سه حزب مهم بریتانیا هستیم، اما تا زمانی که بحث به موضوع ایران برسه فرصتی هست که به برنامه‌های معمولی و روتین رادیو فردا هم بپردازیم. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از عدم ممنوع الخروجی محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران خبر داده، در حالی که فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی خواستار شناسایی کسانی شدند که تصمیم گرفتن از خروج آقای خاتمی جلوگیری بشه. هفته گذشته در حالی که محمد خاتمی قصد داشت برای شرکت در نشستی در ژاپن ایران رو ترک کنه، از خروج اون جلوگیری به عمل اومد و دلیلش تصمیم برخی نهادها عنوان شد. مانیا منصور.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در اولین واکنش رسمی مقامات دولتی ایران به ممنوع الخروجی محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران گفت محمد خاتمی ممنوع الخروج نشده است. روز چهارشنبه اول اردیبهشت دبیرکل فراکسیون خط امام مجلس در واکنش به سخنان اخیر حیدر مصلحی وزیر اطلاعات از اعلام موضع دولت در این مورد تقدیر کرده و از آقای مصلحی خواست تا کسانی را که به گفته او تصمیمات نسنجیده خود را به جای تصمیم نظام تلقی می کنند شناسایی کند. به گزارش سایت خبری پارلمان نیوز، پایگاه خبری فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی، حکم ممنوع الخروجی محمد خاتمی از سوی یکی از نهادهای جمهوری اسلامی صادر شده، اما نام این نهاد فاش نشده است. عنوان ممنوع الخروجی که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از آن نام برده، یک اصطلاح حقوقی است و به لحاظ قضایی به وضعیتی گفته می شود که روند حقوقی لازم را پشت سر گذاشته باشد. اگرچه شاید رئیس جمهوری دوره اصلاحات حکم ممنوع الخروجی دریافت نکرده باشد، اما نتیجه آن در هر صورت این بوده که از خروج او از کشور ممانعت به عمل آمده است. خبر ممنوع الخروجی محمد خاتمی پنجشنبه هفته گذشته در پی ممانعت از سفر او به ژاپن برای شرکت در یک نشست خلأ سلاح هسته‌ای در شهر هیروشیما در سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان منتشر شد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فارس، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی از رهبران مخالفان دولت با شکایت 150 نماینده مجلس ممنوع الخروج شدند و حق خارج شدن از کشور را ندارند. انتشار خبر ممنوع الخروجی محمد خاتمی واکنش انتقادآمیز برخی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس و همچنین نخست وزیران پیشین کانادا و سوئد را برانگیخت. نخست وزیران پیشین کانادا و سوئد در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی نژاد نسبت به جلوگیری از سفر محمد خاتمی به نشست خلأ سلاح هسته‌ای در شهر هیروشیما ژاپن اعتراض کردند. به نوشته پایگاه خبری پارلمان نیوز، محمد خاتمی یک روز بعد از آن که نگذاشتن از ایران خارج شود، در دیدار با گروهی از دانشان از تحت فشار قرار گرفتن عده‌ای برای اعلام براءت از برخی شخصیت‌ها و جریانات و ابراز کردن مطالبی برخلاف نظر و عقیده خود خبر داده و نسبت به پیامدهای برخوردهای امنیتی با اصلاح طلبان هشدار داده بود. بعد از اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران، تعداد بسیار زیادی از چهره‌های سیاسی اصلاح طلب، فعالان مدنی، حقوق بشر، زنان و دانشجویی بازداشت شده و برای برخی از آنها حکم‌های سنگین زندان صادر شده است.
گزارش مانیا منصور رو شنیدید. اما در حالی که این گزارش پخش می شد، ادامه دومین مناظره در بریتانیا با سیاستمداران مطرح این کشور رو داشتیم که همچنان در حال برگزاری هست. همکارم علیرضا طاهری توی استودیو هست. آقای طاهری، در چند دقیقه گذشته در استودیو مناظره رهبران سه حزب مهم بریتانیا چه گذشت و چه سوالاتی مطرح شد در این فاصله؟
نکته مهمی که باید من به اطلاع شنونده ها برسونم اینه که بخش بین المللی این پرسش ها به پایان رسید. اون چه هم اکنون در حال برگزار شدن بخشی آزاد خانم که بخش باز خوانده میشه، یعنی به این معنا که کسانی که در محل، در بیستور، در محل مناظره حضور دارن، فارغ از این که خودشونو محدود بکنند درباره یک موضوع، هر موضوعی رو میتوانند مطرح بکنند. در نتیجه اشاره هایی ممکن است به مسئله ایران بشود که اگر نشود میتوان، نه با قاطعیت ولی قریب به قاطعیت، میتوان گفت که مسئله ایران و مسئله هستی ایران دست کم برای مردم بریتانیا چندان موضوع حاد و تند و تیزی نیست، اما هر لحظه ممکنه که این پرسش مطرح بشه.
ممنونم آقای طاهری. خانم شهران تبری پشت خط تلفن ماست. خانم تبری، در حالی دومین مناظره در حال برگزاری هست که در مناظره قبلی یعنی دقیقاً پنجشنبه گذشته بیشتر رسانه‌ها نیک کلک رو برنده اعلام کرده بودند، چه در سخنوری چه در نوع لباس پوشیدن. اما مشخصه مناظره دوم بین این کاندیداها چی میتونه باشه؟ آیا میتونه با مشخص کردن مواضع و سیاست خارجی اونها دوباره رأی مردم یعنی نگاه مردم به این سه سیاستمدار تغییر کنه؟
تا حالا اینطور که من داشتم نگاه میکردم نوعی که دارن صحبت میکنن، بیشتر اینم بگم که در واقع زیاد مسئله لباس نیست، مسئله نوع مطرح کردن خودشون هستش، به اصطلاح استیلشون، فرمشون، مدلشون هستش که خودشون مطرح میکنن. خب نیکلک تا حالا حکومت نکرده، در نتیجه میتونه خیلی حرفایی رو بزنه که اونای دیگه نمیتونن بزنن چون بودن سر کار، و به همین دلیل به خیلی عده زیادی این توجه اونا رو جلب میکنه. و یکی که همین حرفایی که همین اصلا داشت میزد این بود که خیلی از جوونا که از سیاست خسته شده بودن و روگردون شده بودن الان رفتن میخوان وارد رای بدن و اسمشون رو ثبت کردن برای رای دادن، و اینو تشویق میکنه خیلی. من فکر میکنم تغییر شاید خیلی زیادی نکنه، ولی با این حال میتونم بگم که یکی از انتقادایی که بهشون شده بود توی این مدت مثلا به دیوید کامرون رهبر حزب محافظه‌کار این بود که خیلی خیلی ملایم حرف میزد و خیلی به اصطلاح اونا به بقیه حمله نمیکرد یا حرف اونای دیگر رو قطع نمیکرد. به نظر میرسه که این دفعه یه خورده بیشتر با هیجان بیشتری داره حرف میزنه، و آقای بران هم همینطور یه کمی داره بیشتر به دیوید کامرون میپره و کمتر با نیکلک موافقت میکنه، چون دفعه پیش اگر که یادتون باشه مرتب هرچی نیکلک میگفت اونم میگفت من موافقم، چون امیدش این هست که طوری بشه که حزب محافظه کار کمتر رای بیاره و این دوتا بتونن در یه دولت ائتلافی ایجاد کنن. در نتیجه خیلی گوردون براون سعی میکنه که طرف نیکلک رو بگیره، ولی نیکلک نمیخواد طرف گوردون براون رو بگیره، برای اینکه نمیخواد مردمی که میخواد مردمی که تا حالا از لیبر از حزب کارگر سرخورده بودن به طرف خودش جلب بکنه. در نتیجه این بازیایی که الان بین اینا مطرحه خیلی جالب نگاه کردنش.
شهران تبری پشت خط تلفن رادیو فرداست و در مورد مناظره انتخاباتی که در حال حاضر در بریتانیا در حال برگزاری هست با ما صحبت میکنه. اما از بریتانیا به ایران برگردیم. در تهران محمد نوریزاد روزنامه نگار سابق روزنامه کیهان که برای نامه نوشتن به رهبر جمهوری اسلامی در حال حاضر در زندان به سر میبره، در نامه سرگشاده به آیت الله خامنه ای به اون هشدار داده که بر کشوری رهبری میکنه که مردمش از دست رفته است. آقای نوریزاد که برای بیشتر ایرانیان شاید با مجریگری مستندهای جنگ ایران و عراق شناخته شده باشه، پیشتر در پی انتخابات ریاست جمهوری و سرکوبی‌های خونین بعد از اون نامه‌ای خطاب به آیت الله خامنه‌ای نوشته و اون رو مسئول مستقیم خون‌های ریخته شده دونسته بود. نیوشا بغراتی از رادیو فردا و چکیده‌ای از نامه تازه محمد نوریزاد از زندان اوین.
شما امروز رهبر کدام مردمید؟ ما و شما مردم خیش را از دست داده ایم. اگر سکوت و آرامشی در آنان می‌بینید، به ضرب زور و اسلحه است. این بخشی از نامه چهارم محمد نوریزاد به آیت الله خامنه است، کسی که روزگاری از مدافعان سرسخت رهبری به شمار می‌رفت و کسی که سالها راوی روایت جنگ بود در روایت فتح.
بسیجی ها دلباخته حقند و ما دلباخته بسیجی ها هستیم. آنها سربازان امام زمان و پیوستگان به او هستند، و تو اگر در جستجوی موعود خیش هستی او را در میان سربازانش بجو.
و کسی که برای ایرانیان در دهه 60 جنگ زده صدای جنگ به شمار می رفت و از نویسندگان محافظه کار کیهان، در فروردین ماه امسال توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام توهین به مقامات جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام به 3.5 سال زندان و 50 ضرب شلاق محکوم شد. محکومیتی که نتیجه اعتراض او به برخورد خونبار با معترضان بعد از انتخابات بود و البته انتقاد از شخص آیت الله خامنه ای. اکنون محمد نوریزاد که از بند 20 زندان اوین نامه تازه نوشته است، به رهبر جمهوری اسلامی میگوید این روزها نزدیک به 4 ماه است که به خاطر نگارش نامه به حضرت عالی در زندانم. 68 روز از این مدت را در زندان انفرادی به سر بردم. توسط بازجوهای خود مورد اهانت و ضرب و شتم قرار گرفتم. در همه این احوال از جناب عالی به عنوان رهبری فهیم و آگاه اسم بردم. نوریزاد در ادامه این نامه با اشاره به ملاقات رهبران اصلاح طلب با خانواده خود میگوید: دانستم که در غیاب من آقای مهندس موسوی و حجج الاسلام خاتمی و کروبی با خانواده من دیدار کردند. نمیدانم چرا، اما بسیار دوست می‌داشتم خود شما نیز با آن بزرگواری که از شما سراغ دارم به دیدار خانواده قدم رنجه می‌فرمودید. رهبر گرامی، چشم انتظاری خانواده من برای تماشای جمال مبارک شما و رؤیت نماینده شما به جایی نرسید. لابد در این گردونه آدم‌ها تاریخ مصرف دارند که اگر به سر رسیدند مثل دستمال آلوده باید به دور انداخته شوند. نوریزاد در ادامه با اشاره به تلاش‌های بی‌ثمر خود برای ملاقات با آیت الله خامنه‌ای جهت شرح اوضاع کشور می‌نویسد: اکنون اما چرا از زندان برای شما نامه می‌نویسم؟ برای اینکه هنوز ناباورانه به شما، آری به شما امید بستم. باورم بر این است که شما مگر برای این انشقاق بزرگ مردمان چاره‌ای بیاندیشید. شما امروز رهبر کدام مردمید؟ من مردم فراوانی برای شما نمی‌بینم. رهبری آن هم بر حد اقل مردم که غرورآفرین نیست. این روزنامه‌نگار محافظه‌کار پیشین با بیان اینکه مبادا من و شما را ازدحام مردمی که به استقبال یک مسئول و یا خود جناب عالی می‌آیند بفریبد، ادامه می‌دهد که شما اگر به دیگر افراد مشهور هم اجازه سخنرانی و حضور در کشورتان بدهید، قوقای مردمان ما فزونی خواهد گرفت. اجتماع فراوان این مردم هیچگاه قابل استناد نبود و نیست. محمد نوریزاد موقعیت رهبری آیت الله خامنه‌ای را از درون زندان چنین ترسیم می‌کند: امروز شما بر کشوری رهبری می‌کنید که مردمش از دست رفته است، کشوری که در گردونه چکنم‌های بسیار گرفتار است، کشوری که اتحاد و یکپارچگی‌اش به دست خود شما و اطرافیان شما به حاشیه رفته است و نگرشی قلیل و تنگ به میدان آمده. راوی روایت فتح در ادامه با دعوت از آیت الله خامنه‌ای برای فراخوان آشتی هشدار می‌دهد: جامعه ما در جوار یک انفجار بزرگ است. با همه اطمینانی که سابقاً در جانبداری از شما می‌نوشتم، اکنون نیز در جانبداری از شما می‌نویسم. ما به روزهای پایانی فرصت آزمون خیش رسیده‌ایم.
نیوشا بغراتی نگاهی داشت به نامه تازه محمد نوریزاد از زندان اوین، خطاب به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. به استودیوی رادیو فردا در پراگ برمیگردیم و البته به استودیوی مناظره رهبران سه حزب بزرگ بریتانیا در بریستول در بریتانیا. اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به اتفاقاتی که در چند دقیقه گذشته افتاده، در حالی که ما این گزارش ها رو پخش میکردیم، آقای طاهری شما میتونید یه خلاصه به ما بدید در مورد سوالاتی که مردم پرسیدن از رهبران سه حزب؟
پرسش های اولیه متمرکز بود روی مسئله اروپا، که این مسئله مطرح شد که چقدر بریتانیا آمادگی داره که بپیونده به خانواده اروپا. آقای دیوید کامرون که طرفدار برگزاری همه پرسی است برای پیوستن کامل بریتانیا به اروپا، معتقد است که بله، بریتانیا باید به اروپا بپیوندد، اما اروپا آن را اداره نکند، که البته توضیح نمی‌دهد که چگونه این کار ممکن است. از طرف دیگه مسئله دیدار پاپ مطرح شد، دیدار انقریب پاپ از بریتانیا، که به گفته پرسشگر یکی از مدعوین بودجه هنگفتی رو بر گردن بریتانیا می‌گذارد، و نکته این بود که با توجه به رسوایی بزرگی که در مورد سوء استفاده جنسی شماری از کشیشان کاتولیک از کودکان به خصوص مطرح شد، آیا چنین کاری صلاح هست یا نه. در هر حال همکنون اون چه مهم هست این که آینده چه رقم خواهد زد. روز ششم می 21 اردیبهشت کدام یک از این سه حریف بر کرسی صدارت بریتانیا تکیه خواهند زد؟ از یک سو گوردون براون نخست وزیر کنونی رهبر حزب کارگر، و سپس دیوید کامرون رهبر حزب دیگر، حزب بزرگ دیگر بریتانیا، حزب محافظه‌کار یا توری، و بالاخره نیک کلگ رهبر حزب لیبرال دموکرات. در حال حاضر شرط مندی ها روی نیک کلگ هست، به این معنا که اگر شما 4 پوند شرط بندی کنید، اگر آقای نیک کلگ برنده بشوند شما 5 پوند خواهید گرفت، و بعد در مرحله بعدی آقای دیوید کامرون هست، و در مرحله آخر آقای گوردون براون. در هر حال ما منتظریم اگر که سوال و پرسشی درباره ایران در این مناظره مطرح بشه با شما در میان بگذاریم و بار دیگر تکرار میکنم که رادیو فردا مسائل ایران را در هر جای دنیا که اتفاق بیفتد به محض وقوع آن زنده و مستقیم با شنوندگان عزیز در میان خواهد گذاشت.
متشکرم از علیرضا طاهری. با ما همراه باشید تا چند ثانیه دیگر رأس ساعت 30 دقیقه بامداد مروری خواهیم داشت بر خبرها با حمید فاطمی.
معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید چین با تحریم ایران موافقت خواهد کرد. بر اساس یک گزارش وزارت دفاع آمریکا، حضور سپاه پاسداران در ونزوئلا افزایش یافته است. روسیه گفت قورمانبیک باقیف نمیتواند استعفای کتبی خود را شفاهاً پس بگیرد. دولت موقت قرقیزستان تاریخ برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی و انتخابات پارلمانی را اعلام کرد. میرحسین موسوی میگوید چاره‌ای جز استمرار مسیر جنبش سبز نیست و باید روی حداقل‌ها توافق کرد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در پیامی به اجلاس خبرگزاری ها در سئول از لزوم پرهیز رسانه ها از جانبداری سیاسی گفت. محمود احمدی نژاد روانه زیمبابوه و اوگاندا شد. مهدی هاشمی صدور حکم جلب برای خود را تکذیب کرد. انفجار در خط لوله نفت در استان موسل صادرات نفت عراق به ترکیه را متوقف ساخت. جمهوری اسلامی ایران گروهی از دانشجویان بسیجی را به عنوان یک گروه غیر دولتی به اجلاسی درباره محیط زیست در بولیوی فرستاد. وزیران خارجه پیمان ناتو در استونی گرد هم آمدند. مانور نظامی پیامبر اعظم 5 در خلیج فارس آغاز شد. یک دیپلمات ارشد آمریکایی میگوید انتقال موشک‌های بالیستیک توسط سوریه به لبنان میتواند به جنگ در منطقه منتهی شود. گرجستان اعلام کرده است که محموله‌ای از اورانیوم غنی شده با درصد بالا را توقیف کرده است. ممنوعیت پوشیدن روبنده برای زنان امروز در پارلمان بلژیک به رأی گذاشته می شود. اوکراین با تمدید اجاره پایگاه دریایی سواستوپل به روسیه توافق کرد. در مقابل روسیه در قیمت گاز 30% به اوکراین تخفیف می دهد و آیت الله خامنه ای از مجامع جهانی شکایت کرد که به تهدید اتمی ایران از جانب باراک اوباما اعتنا نمی کند.
با حمید فاطمی بودیم. نگاهی داشت به سرخط خبرهای این ساعت رادیو فردا. اما پشت خط تلفن ما شهران طبری هست و برنامه های مجاری نیمه شب ما تا حدی متفاوت هست نسبت به بقیه شبها به خاطر پخش مستقیم مناظره انتخاباتی رهبران سه حزب مهم بریتانیا که لحظه به لحظه اون رو همراه با همکارم علیرضا طاهری و شهران طبری از بریتانیا پیگیری میکنیم. خانم طبری، این مناظره در شرایطی در حال برگزاری هست که مسلماً یه سری قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ای براش وجود داره. آیا میتونید خیلی خلاصه در مورد این مقررات برای ما توضیح بدید؟
وجود داره که این آیین‌نامه‌ها به چند دسته تقسیم میشه. یکی این که کسانی که دعوت میشه ازشون که بیان در این مناظره حاضر باشن، سوال کننده ها چطوری اینا رو باید دعوت کرد، کیا باید باشن. یکی از مثلا یکی از مقررات این هستش که اینا باید حتما یک درصدی از مردم جامعه باشن، یعنی نشون دهنده ترکیب اجتماعی باشن. مثلا چه عده جوان باید باشن، چه عده پیر باید باشن، چه عده باید مثلا انگلیسی سفید پوست باشن، از مسلمان ها چقدر باشن، از یهودی ها چقدر باشن، کاتولیکا چقدر باشن. تمام اینا همش براش مقررات نوشته شده. اینا مقررات مربوط به شرکت کننده ها هستش. بعد اینکه مقررات مربوط به سه رهبر که هر کدوم وقتی وارد میشن بایستی که 1 دقیقه هر کدوم میتونن صحبت کنن، بعد از اون بایستی به سوالا چطور جواب بدن، هر کدوم مثلا چند دقیقه وقت دارن برای اینکه به سوالا جواب بدن، بعد آخر کار باید به خیلی مسائل دیگه، حالا بخوام همشو بشمارم یه گالم میشه، و اینکه آخر سر همه بعد با هم دست بدن. بعد قسمت سوم مربوط میشه به مجری برنامه که اون باید چطور طرف کسی رو نگیره، چطوری مثلا مواظب باشه که وقت به هر کسی داده بشه، مسئله احساساتی نشه میشه و این قبیل مسائل و راهنمودهای مربوط به اون هستش. و در مورد دست زدن مدعوین هم فقط اجازه دارن اول و آخرش دست بزنن، وسط صحبت ها اجازه ندارن برای کسی دست بزنن اگه خوششون میاد یا خوششون نیاد. درجه این مقررات 76 مقرراتی که نوشته شده همه برای چگونگی بهترین نوع اجرای این برنامه است که اولا همه به طور منصفانه در شرکت داشته باشن، همه بتونن منصفانه ازشون سوال بشه و این قبیل مسئله، یعنی درباره این مسئله است، نه اینکه مثلا چی بپرسن چی نپرسن.
متشکرم خانم طبری. انتخابات پارلمانی بریتانیا ششم ماه مه برگزار میشه در این کشور. آقای طاهری، آیا میشه پیش بینی یا نگاهی داشت به انتخابات پارلمانی امسال بریتانیا؟ به نظر یه رقابت تنگاتنگ و سختی میرسه.
برای اولین بار میتونم بگم که بعد از سالها واقعا این رقابت تنگاتنگ آزاده خانم، به دلیل اینکه ناگهان رهبر حزب لیبرال دموکرات که حزب کوچکتر هست در مقابل حزب کارگر و حزب محافظه‌کار بسیار درخشید در مناظره قبلی و ناگهان افکار عمومی رو به خودش جلب کرد. بر اثر همین درخشش آقای نیک کلگ 43 ساله این احتمال میره که در انتخابات 21 اردیبهشت ماه با توجه به اینکه سیاست‌های حزب لیبرال دموکرات به رهبری آقای کلگ با سیاست‌های حزب کارگر بسیار نزدیک هست، شماری از کرسی‌هایی رو که به صورت سنتی متعلق به حزب کارگر هست، حزب لیبرال دموکرات از آن خودش بکنه. در نتیجه این احتمال خواهد رفت که حزب محافظه‌کار بتواند بدرخشد و اکثریت رو به دست بیاره، هرچند که با قاطعیت این رو نمیشه گفت. اما از اون چی که تا کنون گذشته است میتوان حدس زد، احتمال داد که ما احتمالاً با چیزی روبرو خواهیم شد که اصطلاحاً به اون پارلمان آونگ میگویند، به انگلیسی هانگ پارلمنت، یعنی مجلسی که اکثریت قاطع هیچ حزبی در اون نداره. یک حزب ممکن است بیش از احزاب دیگر رأی آورده باشد، اما این رأی دارای حد نصاب لازم برای اینکه دولت رو اون حزب تشکیل بده نخواهد داشت. در نتیجه چه خواهد شد؟ اون حزبی که بیشتر رأی آورده است ناگزیر خواهد بود که ائتلاف بکند با حزب‌های کوچکتر. البته این سابقه هم در بریتانیا داره که حزب دولت ائتلافی تشکیل بشه که اصطلاحاً معمول بود به این دولت ائتلافی در بریتانیا میگفتند دولت ملی یا دولت سراسری، یعنی دولتی که احزاب مخالف هم در اون حضور داشتند، از جمله اگر که اشتباه نکنم به خصوص در مواقعی که بریتانیا در جنگ بوده ما شاهد تشکیل احزاب ائتلافی یا تشکیل دولت‌های ائتلافی ببخشید و دولت‌های ملی بودیم در جنگ جهانی اول و همچنین در جنگ جهانی دوم. یکی از کابینه‌هایی که به رهبری سیاستمدار بسیار بلندآوازی بریتانیا تشکیل شد، وینستون چرچیل، همین دولت ائتلافی بود که پارلمان به صورت پارلمان آونگ، یعنی آویخته در هوا تشکیل شد و ناگزیر حزب برنده بیشترین آرا با احزاب کوچکتر ائتلاف کرد و دولت رو تشکیل داد. این احتمال میره که این در این انتخابات این اتفاق باز تکرار بشه.
کمی بشنویم از آقای گوردون براون در این مناظره. I want to say we should never take the votes of people for granted. The public must decide and then it's up to the politicians to do what the public wants them to do. So it's for the voters to decide. You're the boss. It's your decisions that will count.
آقای گوردون براون توضیح میدن که نباید آرای مردم رو بدیهی بگیریم، این که مردم خب رأی میدن حتما. نه، رأی مردم سرنوشت ساز است. هر رأی یک تن میتواند سرنوشت سیاسی و آینده بریتانیا رو رقم بزند. این نکته ایست که آقای براون بر اون پافشاری میکنند. آقای کامرون هم دنباله همین خط رو میگیرند و میشنویم که چه واکنشی نشون میدن.
problem in that you do need to
there is a problem in that you do need to have agreement, and there's a fundamental disagreement between me and the other two parties about what we do this year. I think we
اشاره آقای کامرون به اختلافی است که به گفته او اختلاف عمیقی است بر سر کسری بودجه بریتانیا. البته همچنان که گفتم ما بی‌تابانه منتظریم تا ببینیم که بالاخره آیا مسئله ایران مطرح خواهد شد یا نه، اگرچه به نظر میرسه که امید چندانی نیست که مسئله ایران مطرح بشه. با این حال رادیو فردا در کنار شماست و لحظه به لحظه این مناظره تاریخی رو دنبال میکنه.
ادامه میدیم برنامه های مجله نیمه شب این ساعت رو با یک گفتگو. یک زن 27 ساله و یک مرد 28 ساله کرد به اتهام محاربه و عضویت در حزب کردستان آزاد در دادگاه تجدید نظر به اعدام محکوم شدند. سازمان عفو بین‌الملل در تازه ترین بیانیه خودش خواهان انجام اقدامات فوری همگانی برای پیشگیری از اعدام حسین خضری و زینب جلالیان شده. عفو بین‌الملل همینطور از بیش از 18 مرد و یک زن دیگه هم یاد کرده که در صف اعدامی‌های کرد هستند. در همین زمینه عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر، در گفتگویی به پرسش‌های الهی روانشاد از رادیو فردا جواب میده.
متاسفانه مجازات اعدام درباره اقلیت‌های قومی چه در کردستان چه در بلوچستان و منطقه عرب نشین کردستان که ایرانی‌های عرب زبان هستند طی سال‌های گذشته بارها بارها وجود داشته، یعنی این ارتباطی با سیاست خشن و بسیار غیر انسانی ماه‌های اخیر، یعنی پس از اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم ایران در فردای اعلام نتیجه انتخابات نداشته و طی ماه‌های گذشته ما دیدیم باز هم در بلوچستان و هم در کردستان چند تن رو اعدام کردن. البته اینها رو همیشه میگن که اینها تروریست هستن، خرابکار هستن، در عملیات مسلحانه شرکت داشتن، ولی با توجه به اینکه هرگز در محاکمه اینها نه وکیل تعیینی حضور داره که از اینها دفاع بکنه، نه محاکمه‌شون محاکمه علنی هست، این هستش که از نظر ما اینها تمام محاکمه‌های سیاسی است و متأسفانه درباره متهم سیاسی مجازات اعدام هم اعمال شده و میشه.
آقای لاهیجی، در بعضی موارد دادگاه بدوی حکم به زندان داده، اما در دادگاه استیناف و تجدید نظر این حکم به اعدام در مورد برخی از این تعداد کردهایی که الان در صف اعدام هستن رأی داده شده. به نظر شما چطور همچین چیزی ممکنه؟
ببینید، یه اصلی هست در حقوق جزا و به خصوص آیین دادرسی کیفری، این رو به عنوان معلم آیین دادرسی عرض میکنم که در مرحله تجدید نظر وضعیت متهم نمیتواند شدیدتر از مرحله به اصطلاح بدوی باشه، یعنی اگر کسی محکوم به 15 سال حبس شده و نسبت به اون حکم اعتراض داره و پرونده بره به مرحله تجدید نظر، دادگاه تجدید نظر نمیتواند مجازات رو بیشتر از مرحله نخستین بکنه. ولی در دادگاه انقلاب متاسفانه قانون و از جمله قانون آیین دادرسی اصلا اجرا نمیشه. به خاطر همین هم عرض کردم اینا تمام محاکمات سیاسی هستن فارغ از نوع اتهام ها، هر چی، یعنی اگر اقدام علیه امنیت کشور هم باشه این اتهام سیاسی است و محاکمه ها غیر علنی است، در صورتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ماده صریح وجود داره که در محاکمات سیاسی باید هیئت منصفه حضور داشته باشد. نه هیئت منصفه است و محاکمه علنی نیست، برای اینها برخلاف قوانین ایرانه و چون برخلاف قوانین محاکمات جریان پیدا میکنه، این هستش که اون اصولی هم که بر محاکمه و به خصوص محاکمه جزایی حکومت میکنه اون اصول رو هم متاسفانه رعایت نمیکنه.
برخی معتقدند که دولت جمهوری اسلامی در رابطه با کردها به ویژه سخت گیرانه تر عمل میکنه. تصور میکنید که این دلیل ویژه‌ای داشته باشه؟
در مناطق مرزی ایران که در حال اقوام ایران متاسفانه، خب البته میدونید اونها یک خواسته هایی هم دارن، خواسته های سیاسی هم دارن، همیشه این سیاست شدت عمل وجود داشته، هم برای اینکه مخالفان سیاسی رو از بین ببرن و هم برای اینکه از دیگران زهر چشم بگیرن. طی ماهای گذشته مواردی ما دیدیم هم در کردستان و هم در بلوچستان. در کردستان با توجه به اینکه تشکل‌های سیاسی فعال‌تر هستند، حتی دوست ما آقای کبودوند که می‌دونید رئیس سازمان حقوق بشر کردستانه و دو تا از خانم‌هایی هم که در چارچوب همون کمپین حقوق زن مبارزه می‌کردن، اونها هم محکوم به حبس‌های سنگین شدن، خانم رونا که صفارزاده، خانم بایزیدی. بنابراین مسلم است که در مناطق که اقوام ایران در اون مناطق مستقر هستند، به لحاظ فعالیت‌های سیاسی که وجود داره متاسفانه سرکوب شدیدتره و بنابراین مجازات اعدام هم متاسفانه مواردش بیشتره تا مناطق دیگه.
آقای لاهیجی، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به این موارد هم رسیدگی میکنه؟
ببینید شورای حقوق بشر سازمان متحد به هر موردی باید رسیدگی بکنه، ولی با توجه به ترکیب شورا طی سالهای گذشته نسبت به خیلی از موارد نقض حقوق بشر در ایران مثل خیلی کشورهای دیگه به اون صورت تصمیم اتخاذ نکرده و اینجا مسئولیت و رسالت اصلی متوجه گزارشگران ویژه کمیسریای حقوق بشر سازمان ملل و از جمله گزارشگر مربوط به اعدام‌های غیرقضایی که عقیده ما این اعدام‌ها همه در زمره اعدام‌های غیرقضایی هستند، همچنین گزارشگر مربوط به بازداشت‌های خودسرانه، گزارشگر مربوط به شکنجه و مجازات‌های ظالمانه. ولی متأسفانه بیش از 5 سالی که جمهوری اسلامی به هیچ کدوم از این گزارشگرها اجازه ورود و ویزای ورود به ایران نمیده و در چنین مواردی است که خب فقط از طریق ما مدافعان حقوق بشری که مسئله به اطلاع سازمان ملل و نهاد حقوق بشری سازمان ملل می‌رسه و بر همین اساس هم ما از هفته گذشته یک کمپینی را آغاز کردیم در ارتباط با داوطلب شدن ایران برای عضویت در شورای حقوق بشر و در این کمپین هم گفتیم دولتی که یک همچین کارنامه‌ای در ارتباط با نقض مستمر و فاحش حقوق بشر طی سالهای گذشته از خودش به جامعه بین‌المللی ارائه داده چطور میتونه بر کرسی عضویت در شورای حقوق بشر تکیه بزنه؟
عبدالکریم الهیجی حقوقدان مقیم پاریس بود که به سوالات الهه روانشاد جواب میداد. اما برمیگردیم به استودیوی رادیو فردا در پراگ که در حال پیگیری و پوشش برنامه زنده‌ای هستیم که از 1 ساعت پیش شروع شده. رهبران 3 حزب مهم بریتانیا که 5 شنبه گذشته برای نخستین بار در یک مناظره تلویزیونی حاضر شده بودند، در حال حاضر باز هم در بخش دوم این مناظره در حضور مردم هستند و در حال بررسی و دفاع از ایده های خودشون در عرصه سیاست و ما هم در حال پوشش این برنامه به شکل زنده هستیم. همکارم شهران تبری پشت خط تلفن رادیو فردا هست از بریتانیا. خانم تبری، پنج شنبه پیش این مناظره برای نخستین بار پخش شد و در واقع ما بخش اول این مناظره رو دیدیم. نسبت به هفته پیش آیا میتونید بگین که جو حاکم بر رسانه ها چطور بود و پیش بینی تحلیلگران در این زمینه؟
توی یک هفته تحولات خیلی قابل ملاحظه‌ای رخ دادش، به این معنی که حزب لیبرال دموکرات که همیشه حزب سوم بود و بیشتر از مثلا زیر 20% همیشه رأیش تخمین زده میشد، یک دفعه محبوبیت خیلی زیادی پیدا کرد و این امید در این حزب وجود اومد که ممکنه بتونه که رهبری برای اولین بار بیاد و رهبری کشور رو به دست بگیره و لیکلگ نخست وزیر بشه یا احتمالاً در کنار یکی از احزاب به خصوص حزب کارگر بتونه که در دولت شرکت داشته باشه. همونطور که میدونین بعد از جنگ دوم جهانی هیچ موقع حزب سومی در انگلیس روی کار نیامده، همیشه دولت‌ها یا از حزب کارگر بودن یا از حزب محافظه‌کار. این اولین باریه که ناگهان به اصطلاح صحنه سیاسی انگلیس در این یک هفته یک تغییری پیدا شده. البته هنوز کسی معتقد نیست که نیک کلگ میتونه نخست وزیر بشه، کسی نمیشه واقعا گفت، بعد حالا ببینیم تو این 2 هفته که مونده چه خواهد شد، ولی همه صحبت از این میکنن که همونطور که آقای طاهری هم گفتن یک پارلمان معلق یا پارلمان آونگی یا به صورت غیر اکثریت مطلق به وجود بیاد و در اون صورت آقای گوردون براون نخست وزیر بمونه و نیک کلگ هم به دولت اون بپیوند، یعنی حزب لیبرال دموکرات به دولت اون بپیوندن و پست‌های بهشون داده بشه. این موضوعی هستش که خیلی در این یک هفته مطرح بوده و نیک کلگ در صفحه اول روزنامه ها دائما، امروز 3 روزنامه بزرگ انگلیسی اون رو در صفحه اول گذاشتن و به تبع در مناظره امشب فشار روی اون خیلی زیاد هست، چون همه چشم متوجه اینه که اون چطور رفتار خواهد کرد و به همین خاطر هم احزاب کوچکتر انگلیس خیلی امیدوار شدن. مثلا جالب بدونید که حزب سبز در انگلیس هیچ وقت نماینده مجلس نداشته و الان صحبت از این هستش که ممکنه از برایتون یک نماینده مجلس از حزب سبز انتخاب بشه و احزاب کوچیک اسکاتلند و ویلز هر دوشون دارن شکایت میکنن که چرا ما رو توی این مناظره شرکت ندادین. یعنی در واقع این به نظر میرسه که این فصل جدیدی در سیاست انگلیسی که احزاب کوچیک مطرح هستند.
ممنونم خانم تبری. من فقط یک توضیح بدم در مورد اینکه برنامه ما در مجله نیمه شب از روال عادیش بعدی خارج شده. در این ساعت معمولا برنامه نگاه تازه پخش میشه، ولی به خاطر شرایط خاصی که امشب وجود داره، نگاه تازه با موضوع شبکه‌های اجتماعی اینترنتی در مجله نوروزی جمعه رادیو فردا پخش میشه. اما در مورد مناظره‌ای که در حال انجام هست، آقای طاهری، مهاجرت و حضور مهاجرین در بریتانیا یکی از مسائل اصلی هست که هر کدوم از این سران باید موضع خودشون رو در موردش مشخص کنن. هفته پیش هم همین اتفاق افتاد. در حال حاضر شرایط چطور هست در این مناظره؟
همکنون پرسش دقیقاً راجع به همین مهاجرت است که نیک کلگ، رهبر حزب لیبرال دموکرات، میگوید در سالهای گذشته که همواره یا حزب کارگر قدرت رو دست داشته یا حزب محافظه‌کار، هرج و مرج بر سیاست مهاجرت به بریتانیا حکم فرما بوده. آقای نیک کلگ میگوید که این هرج و مرج رو باید از میان برد و سیاستی منصفانه تر در قبال مهاجرت به بریتانیا و مهاجران به بریتانیا اعمال کرد و میگوید که من دنبال خواهم کرد سران آدم برها رو، کسانی که قاچاق میکنن افرادو به درون بریتانیا. بلافاصله آقای گوردون براون واکنش نشون داد به این گفته آقای نیکلگ و یادآوری کرد که آقای نیکلگ نمیگوید که خواستار عفو کلیه مهاجران غیرقانونی در بریتانیاست. به گفته آقای گوردون براون، عفو مهاجران غیرقانونی در بریتانیا به هرج و مرج دامن خواهد زد و تشویق خواهد کرد مردم رو که به مهاجرت غیرقانونی به بریتانیا ادامه بدن. آقای گوردون براون، نخست وزیر کانونی، معتقد است که باید کنترل بیشتری بر این مسئله کرد، سیاست سخت‌تری رو در پیش گرفت و حتی اجازه نداد یک کارگر غیر ماهر از خارج از بریتانیا وارد بریتانیا بشه. از طرف دیگه آقای دیوید کامرون، رهبر حزب محافظه‌کار، یادآوری کردند که ما باید میهمان نواز باشیم. ما نفع برده ایم، سود برده ایم از مهاجران. مهاجران کمک‌های بسیاری به جامعه بریتانیا کردند. اما در سال‌های اخیر به گفته آقای کامرون بیش از حد بر میزان مهاجرت در بریتانیا افزوده شده و باید اون رو کنترل کرد. بشنویم دقیقاً همین همکنون دیوید کامرون چه میگوید.
What that leads to is a big increase in false asylum claims and more immigration. That's a bad idea. And I think this idea of somehow having regional immigration, saying it's okay to come and work in Bristol but you can't live in Birmingham, or you can live in Bradford but you can't live in... I mean, it sounds like they're going to put up border controls along the M5. I mean, it really doesn't make sense. It hasn't been thought through. It would make a bad situation worse.
آقای دیوید کامرون، رهبر حزب محافظه‌کار، به خصوص پافشاری می‌کنند بر مهاجرتی که از درون اروپا به بریتانیا می‌شود و می‌گویند که باید کنترل مرزی رو تشدید کرد و اجازه نداد که سیل مهاجران، به خصوص مهاجران غیر قانونی، به سوی بریتانیا همچنان سرازیر باشه.
بحث مهاجرت هست، یک گزارش داریم که گزارش هنری هست، البته در مورد هنرمندان مهاجر. با شهرام میریان باشیم.
بهار آمده از سیم خاردار گذشته، حریق شعله گوگردی بنفشه، چه زیباست، چه زیباست، چه زیباست، چه زیباست.
به نام گل سرخ، عنوان گشت هنری این بار گروه دستان در کشورهای سوئد، آلمان، هلند، بلژیک، سوئیس و اتریش است. این گروه موسیقی تا کنون 9 کنسرت از 11 کنسرت بهاری خود را در اروپا پشت سر گذاشته و روزهای جمعه و یک شنبه هم 2 کنسرت پایانیش را به ترتیب در شهرهای مونستر در آلمان و وین در اتریش اجرا خواهد کرد. آهنگ‌ها و ترانه‌های گشت بهاری گروه دستان در اروپا از حمید متبسم است و خواننده کنسرت ها سالار عقیلی است. بنا به حال و هوای اشعار ترانه‌ها که از شاعر مطرح زمانه ما محمد رضا شفیعی کتکنی است، حمید متبسم ساز هندی سارود را هم به دیگر سازهای گروه دستان افزوده درباره چگونگی اجرای بخشای اول و دوم کنسرت‌های گروه دستان، سالار عقیلی، خواننده جوان و سرشناس، اینطور به ما میگوید:
بخش اول کنسرت گروه دستان بدون کلام اجرای سازی دارند، بعد آقای راجیب چاکرابورتی که نوازنده سارود هستند به روی صحنه میان به اتفاق سازهای کوبه‌ای گروه دستان آقای پژمان حدادی و آقای بهنام سامانی. بخش دوم با کلام هست که من سه تا تصنیف رو از ساخته‌های آقای حمید متبسم رو اجرا خواهم کرد.
از این جریوه بدون در آن کرانه بدون بهار آمده حسین خاردار گذشته
بهره‌گیری از ساز سارود هندی در گشت بهاری گروه دستان در اروپا یکی از ویژگی‌های تور این بار است که به گفته سالار عقیلی استفاده از چنین سازها که با سازهای ایرانی هم ریشه است، ضمن آنکه به غنای موسیقی ایرانی می‌افزاید، به جهانی شدن موسیقی ایرانی هم کمک می‌کند.
باید ما بتونیم برای جهانی شدن موسیقی ایرانی، حتی برای شناساندن موسیقی ایرانی به دنیا، یک همچین کارهای لازم هست، باید انجام بشه، اما از راه درستش، نه اینکه هر کاری رو بخوایم بیایم به خورد مردم بدیم و بگیم آقا نوآوریه. نه، نوآوری آری، اما چگونه؟ اون چگونگیش خیلی مهمه. الان این سازی هم که خب به هر حال راجیب چاکرابورتی به نام سارود نوازن، همون سازی است که ما خودمون هم داشتیم قدیم، همون ربابه در واقع، ولی یه مقدار کامل شده.
در کنسرت بهاری گروه دستان در 11 شهر 6 کشور اروپایی، علاوه بر حمید متبسم، سعید فرجپوری، حسین بهروزی‌نیا، پژمان حدادی و بهنام سامانی، سه نوازنده میهمان، پویا سرایی، رضا آبایی و هنرمند هندی راجیب چاکرابورتی هم حضور دارند. در پایان هر کنسرتی که گروه دستان تاکنون در اروپا برپا کرده، بنا به خواسته تماشاگران، سرود وطنم هم با صدای سالار عقیلی اجرا شده است.
وطن هستی من، شور و سرمستی من، جلد کن در آسمان همچو مهر جاودان، بشن و سوز زمنم که هم آواز زمنم، وطنم وطنم، همه شاد و خوشونت بزنم که زن آبد را جوا، وطنم
شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش شهرام میریان در مورد هنرمندان مهاجر بود و در زمینه مهاجرت شنیدیم در طول زمانی که این گزارش پخش میشد، سه رهبر سه حزب مطرح و بزرگ بریتانیا همچنان در مورد مهاجرت در حال مناظره هستند و مواضع خودشون رو مشخص میکنن. آقای طاهری، ما وقت چندان زیادی نداریم برای یک جمع‌بندی. ما منتظر بودیم در طول این 90 دقیقه مناظره تلویزیونی بین رهبران سه حزب مطرح بریتانیا روشن شدن مواضع سیاسیشون رو ببینیم در مورد ایران. آیا این اتفاق افتاد؟
پیش از اون که من اشاره کنم به این نکته‌ای که مطرح فرمودید، این رو تذکر بدم که این مناظره به پایان رسید و همکنون هر کدام از رهبران حاضر در این مناظره یک دقیقه و نیم وقت دارن تا خودشون رو به عنوان یک کالا، اگر بتوانیم کالا بنامیمشون، خودشون رو عرضه بکنن و به مدت یک دقیقه و نیم درباره خودشون با مردم گفتگو کنند. اما در پاسخ به پرسش شما چرا مسئله ایران مطرح شد و به خصوص هر سه رهبر سه حزب عمده بریتانیا تاکید کردند که هیچ کدام حاضر به تحمل ایرانی که مجهز به سلاح اتمی باشد نیستند، آزاده خانم.
و اگه بخوایم یه جمع‌بندی کلی داشته باشیم از کل مناظره 90 دقیقه به اضافه این یک دقیقه فروش کالایی که شما اسم بردید،
کلن این که به نظر میرسه لااقل سلیقه من اینجور حکم میکنه، این کاملا نظر شخصی است، این که نیک کلگ بار دیگر توانست بدرخشد. با کمال استادی مستقیما توی دوربین نگاه میکرد، انگار که با مردم گفتگو میکنه و کاملا مسلط بود و همه انتظار داشتن که این بار نتونه تکرار بکنه درخشش خودشو در مناظره قبلی، اما آقای نیکلگ توانست با قاطعیت این کار انجام بده، به خصوص موقعی که آقای دیوید کامرون رهبر حزب محافظه‌کار درباره حد نصاب و حد یقف، حد نهایت برای شماره کسانی که به بریتانیا مهاجرت میکنن صحبت کرد که آقای نیکلگ توضیح داد که این رقم چقدره و آقای کامرون نتوانست جواب قاطع بده.
فرصت بسیار کوتاهی داریم، فرصتی نداریم که از شهران تبری که پشت خط تلفن رادیو فرداست باز هم بپرسیم در مورد این مناظره و نتیجه گیری که میتونه داشته باشه. کمتر از 30 ثانیه دیگه باقی مونده تا خبرها. با حمید فاطمی خواهید بود که مروری داره بر خبرهای این ساعت رادیو فردا و ما در مجله نیمه شب بیش از این که به برنامه‌های نرمال و معمولی رادیو فردا بپردازیم به مناظره سه رهبر سه حزب بزرگ و مطرح بریتانیا پرداختیم که قرار بود امشب مواضع خودشون رو و سیاست خارجی خودشون رو مشخص کنن. خدا نگهدار.